بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امسال ما درباره خانواده، اخلاق در خانه و وظیفه در خانه است. گفتم این بحث ارزنده ترین بحث هاست، هم در اسلام هم در میان علمای علم اخلاق، روانشناس‌ها، و هم بحث ارزنده ایست در اجتماع، بحث پرفائده ای هم هست. اگر راستی انسان یه زندگی خانوادگی، زندگی رفاهی، زندگی محبت آمیزی داشته باشد، بالاترین نعمتها را دارد. چنانچه اگر این زندگی محبت آمیز نباشد، این زندگی رفاهی نباشد، ولو از نظر امکانات خیلی بالا باشد، باید بگوییم زندگی نیست، مرگ تدریجی است. هزا بحث پرفائده هم هست، حتی اگر بشود چند نفری از بحث استفاده کنند، به کار بگیرند، بس است برای ما، برای این که چند خانواده را توانستیم زنده کنیم، از مرگ تدریجی نجات بدیم. بحث یه مقدمه ای داشت راجع به ترویج اسلام در ازدواج و اینکه اسلام فوق العاده ترغیب کرده، تحریش کرده است در ازدواج. البته به طور فشرده ناقص یه مقداری درباره اش صحبت کردم، برای اینکه مفصل از بحث میمانیم و باید به خواست پروردگار عالم لطف حضرت ولی عصر تا آخر ما این بحث به جایی برسد. فصل اول بحث ما که دیروز درباره اش صحبت کردم، مسئله ساده زیستی در ازدواج، و الگو دادم مثل ازدواج حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهما السلام، که اگه ما مسلمانیم باید از اون ازدواج الگو بگیریم. و بعدش هم بحث رسید به اینجا که اگر کسی زندگی خوش میخواهد باید ساده زیست باشد و الا اگر تشریفات و تجمل اومد جلو اون هم یک مرگ تدریجی است و اگر بدتر از اون مرگ تدریجی اول نباشد کمتر نیست. این زندگی تجملگرایی، زندگی چشم و همچشمی که الان برای جامعه جلو آمده است متاسفانه در ایران نمره اول رو برده، جاهای دیگه اینجور نیست. غرب زده ها خوبی های غرب را برای خودشون گذاشتند، بدی های غرب را به طور غربی منشی برای خود آوردند و این یک مصیبت بزرگی است. این مسئله تجملگرایی در ایران خیلی بالاتر از اروپاست و مصیبت خیلی بالاست. این همه مفاسد اقتصادی، مفاسد اجتماعی که جلو داریم در اثر همین تجملگرایی است. ساده زیستی آبا و اجداد خودمون را فراموش کردیم و یه زندگی فوق العاده پر درد سر برای خودمون آوردیم و چاره ای هم نیست جز سوختن و ساختن. لذا دیروز می گفتم این ساده زیستی فقط راجع به ازدواج نه، راجع به زندگی از اول عمر تا آخر عمر. اگر کسی بخواهد خوش باشد باید زندگی او ساده زیست باشد و الا اگر زندگی چشم و همچشمی و تجملگرایی جلو اومد قطعا زندگی خوش نیست. زندگی توأم با مصائب یکی پس از دیگری اگه منجر نشود به زندان و آبروریزی و اعدام و بالاخره دو تا افه رو سر به زیر کردن، اگر به این جاها منجر نشود، اما مسلمه اگه ساده زیستی نباشد مسئله پر درد سری، زندگی خوش حتما نیست. و خوشا به حال اون کسانی که می توانند تفاهم بین زن و شوهر، تفاهم بین زن و شوهر و اولاد هست که در زندگی ساده زیست باشند، یه زندگی رفاهی نه تجملگرایی. نمی گویم ضروری، نه، اسلام بالاتر از این میخواهد، یک زندگی رفاهی، یک زندگی که در رفاه باشد اما توأم با چشم و همچشمی تو توأم با تجملگرایی هم نباشد. از نعمتهای بزرگ همینه هر که داشته باشد و متاسفانه الان کم هست. من خیال نمی کنم در همین جلسه مقدس که جلسه خوبانه یک خانم یک آقا بتونه پاشه بگه من در زندگی ساده زیستم. من الحمدلله این نعمت خدا را به کار گرفتم، یک زندگی خوش و خرمی دارم. این فصل اول بحث بود. البته این فصلم ناقص فصل فشرده است، شاید به تناسب بعدن یه مقداری درباره اش صحبت کنم، ولی فصل اول را هم ختم میکنم. بحث امروز ما درباره فصل دومی که فوق العاده مهمه و اون این است که ما در ازدواجهای دردسرهایی برای خود درست کردیم که این دردسرها در اسلام نیست، خود ما تراشیدیم برای خودمون. موانع بزرگی شده است برای ازدواج دختر و پسر، به عبارت عوامانه، به عبارت فردوسی در اشعارش، از هفت خان باید بگذرد تا این آقا رستم بتواند شوهر کند یا بتواند زن بگیرد، و گذشتن از این هفت خانم فوق العاده مشکل است. و این هفت خان، هفت مانع بزرگ که در زمان ما پیدا شده، در ازدواج ها پیدا شده، 50 سال قبل نبوده، 100 سال قبل اصلا نبوده. شیطان انسی، شیطان جنی این موانع را برای ما جلو آورده و باید بدونیم در اسلام اصلا نیست. مانع اول، خان اول که در ازدواجها روز به روز بیشتر می شود، بهانه گیری ها از پسر، از دختر، از پدر و مادر هم. بعض اوقات خواهرها، برادرها، خیشان نزدیک هم دخالت می کنند، دخالت های بی جا و یه بهانه هایی برای ازدواج درست می کنند، در حالی که ازدواج از نظر اسلام میگه اصلا بهانه گیری موقوف. اون که اساس کاره، اون که میتواند یه زندگی خوشی به انسان بده، دو چیزه، یکی اخلاق، یکی هم دین. به قول امام صادق سلام الله علیه می فرماید دخترتو بده به آدم متدین، برای این که این اگر دختر تو را دوست داشته باشند، برای خاطر اون دوستی باش زندگی می کنند، و اگر دختر تو را دوست نداشته باشد، دینش سازگارش می کند، دینش تفاهم برای او می آورد. یکی هم اخلاق، یعنی یک آدمی باشد خوشخلق، یک آدمی باشد صفات رذیله نداشته باشد، صفات رذیله کم داشته باشد، و بالاخره بتواند روی صفات رذیله اش حساب کند، کنترل کند. پیغمبر اکرم رو منبر بارها می فرمود اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنه و فساد کبیر. اگه یک کسی اومد دختر شما رو میخواد، باید ببینی اخلاق دارد یا نه، دین دارد یا نه، دختر به او بده. اگه اخلاق انسانیت نداشت، اگه دین نداشت، نه دختر از او نگیر، دختر به او نده، اما اگه این دو باشد دیگه بهانه ها نه. و این بهانه هایی که امرو پیدا شده مصیبتش خیلی بالاست. در زمان قدیم بهانه گیری ها از پدر و مادر بود. پدر و مادر می آمدن خواستگاری، اون پدر و مادر بعدشو می گفتن و بالاخره خانم آقا تن به ازدواج می داد برای خاطر این که پدر و مادر پسندیدن. اما الان دختر شده همه کاره، پسر شده همه کاره، باید بنشینن با هم حرف بزنن، جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم. و راستی یه قاضی که یه کسی رو، یه جنایتکار رو میخواد استمتاق کنه، اینجوری دختر پسر را، پسر دختر را تفتیش عقاید میکند و بالاخره این که آینده چه میخوای، چه باید بکنیم، چه باید بگوییم. من نمیگویم اصل این کار درست است یا نه، بگید درسته، اما اون که درست نیست بهانه گیری ها که دختر میکند، پسر میکند. یه جمله باید به پسر و دختر، به همه پدر و مادرها بگم، این که توافق اخلاقی بین دو نفر 100% محاله. معقول نیست که شما یه دختری را 100% بپسندی، یه دختر یا پدر و مادرش یه پسری را 100% بپسندد. این معقول نیست. اگر 150 پسند شد، البته به اضافه اون اخلاق و دین، این خیلی خوبه. اگر 170 توافق اخلاقی باشد، باید بدونیم که این نمونه است. دختر باشد نمونه است، پسر باشد نمونه است. و این بهانه گیری ها، این ایجاد موانع از طرف پسر، از طرف دختر، گاهی راجع به زیباییش، خودش زیبا نیست اما میخواهد زن زیبا داشته باشد، پسرش زشت است اما دنبال یک عروس خیلی زیبا میگردد، معلوم این غلطه. خودش از نظر خانوادگی بالا نیست اما چون پسرش مثلا دانشگاه رفته، اداریش، دنبال یک خانواده نجیب میگردد، دنبال یک خانواده خیلی بالا میگردد، معلوم درست نیست. باید این تناسب حفظ بشه. به عبارت دیگر توقعهای بی جا باید برداشته بشه. و یکی از موانع بزرگی که الان جلو هست، مخصوصا نشستن بین پسر و دختر و با هم صحبت کردن، این پرتوقعی از دختر، پرتوقعی از پسر. اتفاقا زمان قدیم که این پرتوقعی ها نبود، زمان قدیم که پسر و دختر جلسه 1, 2, 3, 4 نداشتند، سازش خیلی بیشتر بود. رضا دیروز می گفتم در همین اصفهان شاید در سال 100 طلاق واقع نمی شود، قطعا نمی شود. اما الان با این بهانه گیری ها با این نشست دختر و پسر رو میخوان حسابی سفتش کنن، به اندازه ای شل شده که نصف بیشتر ازدواج ها در همین اصفهان منجر به طلاق میشه. چرا چنین؟ ما باید اخلاق و دین رو مراعات کنیم، البته نه بالا، به همین مقدار که یک آدم متدین عادیش، یک آدم متخلق به اخلاق الله، به حسب ظاهر پسر نجیبیه، دختر نجیبیه، دختر سربزیریه، پسر سربزیریه، باید دیگه اون ما بقیه خواسته های خودمون را صرف نظر بکنیم. بله، مطلبی که اینجا هست، یک، باید اول این خواستگاری بشه، بعد باید تحقیق بشه، بدون تحقیق کار کردن نمیشه. بعد قرآن در این باره حسابی سفارش میکند مشورت داشته باشید. درباره مؤمن میفرماید مؤمن اونه که مشورت داشته باشد، و امرهم شورا بینهم، این امرهم شورا بینهم همین جاست که اگر پسری رو میخوای قبول بکنی، اگر دختری رو میخوای قبول کنی، باید تحقیق بکنی از کی؟ از آدمهای شایسته، از همسایه ها، از خیشان خود دختر، از خیشان خود پسر. این تحقیق حتما باید باشد. اگر اون روشن شد قضیه، یعنی با همون جلسه اول با اون تحقیق جلسه روشن شد، دیگه خب باید تن به ازدواج داد. استخاره لازم نیست، استخاره اونجا لازمه که تحقیق شما به جایی نرسد، و الا اگر تحقیق شما به جایی برسه، دیگه باید توکل بر خدا جای استخاره هم نیست. بله، گاهی تحقیق به جایی نمیرسد، قضیه مبهمه. وقتی قضیه مبهمه، پدر و مادر با اجازه دختر استخاره میکنند، یا پدر و مادر با اجازه پسر استخاره میکنند. حتما دیگه اگه استخاره خوب آمد، اگه استخاره بد آمد، پا زدن به استخاره درست نیست، موجب خذلانه. دیگه حتما باید امر خدا را اثباتن نفیان پذیروف. اگر بد آمد دختر رو نداد، اون پسر دختر رو نگرفت، اگرم خوب آمد حتما اون دختر ازدواج کند، اون پسر اون مورد را بگیرد. قضا از کارهای زش مخصوصا تو اصفهان این استخاره کردنشونه. 190 استخاره ها بی جاست، جا نداره. پروردگار عالم عقل به شما داده برای اینکه استخاره نکنین، پروردگار عالم تحقیق و شورا به شما داده برای اینکه استخاره نکنین. و اینکه بعض اوقات مادره میرود بدون این که به دختر بگه، بدون این که به شوهر بگه، استخاره میکنه، استخاره بد میاد، بعد یه دردسر عجیبی این زن برای دخترش درست میکنه، معلومه غلطه. بعض اوقات بدون اجازه دختر استخاره میکنن، غلطه. بعض اوقات دختر بدون اجازه پدر و مادر، بدون تحقیق استخاره میکند، غلطه. خوبش غلطه، بدش غلطه، استخاره جا داره. و اصلا در کارهاتون استخاره نکنید، مگر در یک بنبست عجیبی واقع بشید. در همین ازدواج دو جور استخاره هست. یه استخاره که خیلی عالیه که سفارش روی اون شده، استخاره اینه، بعد از اون که تحقیق کردید و تحقیقتون به جایی رسید، بعد از اون که تصمیم گرفتید ازدواج بشه، خانم یعنی دختر خانم، داماد پسر آقا، حتی بالاتر پدر مادر دو رکعت نماز بخونن. نماز برای طلب خیر از خدا، نماز استخاره. بعد از نماز 100 مرتبه بگوین استخیر الله برحمتک، اگر هم عربی نه فارسی 100 مرتبه بگوین خدایا این ازدواج را مبارک کن. اون که اسلام داره اینه که این استخاره لازمی، این استخاره واجبی که انسان طلب خیر بکند از خدا، انسان توکل کند بر خدا، دختر توکل بر خدا، پسر توکل بر خدا، پدر و مادرهاشون توکل بر خدا که خدا این ازدواج را مبارک کند، زندگی مبارک باشد، اولاد صالح و شایسته باشد. این استخاره هر وقت بکنه ولو مکرر خیلی عالیه. و روایات ما اسلام روی این استخاره خیلی پافشاری داره، مثلا حتی دختر خانم 10 مرتبه این استخاره رو بکنه، پسر آقا 10 مرتبه این استخاره رو بکنه، پدر و مادر این جور استخاره رو بکنن، خیلی عالی است. یه دعاست دیگه، دو رکعت نماز میخونه، نماز استخاره، بعد نماز استخاره 100 مرتبه خدایا این ازدواج را مبارک کن. اگر عربی میگه استخیر الله برحمتک، فارسی بهتره، چون که معمولا چون ما فارسی زبانیم بهتر میتونیم با خدا حرف بزنیم با زبان فارسی. خدا به حق زهرا و به حق امیر المؤمنین اون ساده زیستی اونها، اون مبارک بودن ازدواج، خدایا این ازدواج این پسر مرا، این دختر مرا مبارک کن. دختر بگوید خدایا به حق حضرت زهرا این ازدواج مرا مبارک کن.